بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشاءالله جلسه چهارم متون عربی رو شروع میکنیم. رسیدیم به درس سوم، تحلیل واژگان. برای فهمیدن معنای صحیح جمله و ترجمه درست اون به فارسی، باید ما واژگان یک جمله رو تک تک بتونیم تحلیل بکنیم و اینها رو بشناسیم. بعد نوبت به ترکیب میرسه. حالا توی این بخش بحث تحلیل واژگان رو داریم. در این درس در مورد تحلیل واژگان متن دو مطلب مطرح میشود. تحلیل واژگان دو مطلبش تو این درس مطرح میشه، دو مطلبش هم، سه مطلب هم در درس بعد، یعنی پنج مطلب داره و دو تاش رو الان اینجا عرض میکنیم. یکی ریشه یابی صحیح کلمه، که این ریشه یابی صحیح کلمه برای این است که ما بتونیم به لغت مراجعه کنیم. شما تو تجزیه ترکیب یک خوندید یا قبلا توی کتاب‌های دیگه تو درس‌های ما گفته شده که یکی از فواید علم صرف این است که کلمه رو میتونه ریشه یابی کنه. وقت ریشه یابی برای این استش که ما بتونیم در همون حروف ریشه، این حروف اصلی، حروف اصلی به لغت مراجعه کنیم و در لغت معنای صحیحش رو به دست بیاریم. وقت در همونجا گفته شده که علم صرف بر علم لغت مقدم است. چون شما اگر بخواید که در علم لغت یک لغتی رو پیدا کنید، قبلش باید بدونید که به کجای کتاب لغت مراجعه کنید. فهمیدن این که به کجای کتاب لغت مراجعه کنیم به این استش که علم صرف بلد باشیم تا بتونیم ریشه صحیح کلمه رو پیدا کنیم. ترجمه این متن عربی به فارسی در ناحیه درک معنای زبان مبدأ دو مرحله اساسی دارد. مرحله نخست تحلیل واژگان جمله و مرحله دوم توجه به ارتباط دستوری اجزای جمله. در این درس و درس بعد در مورد تحلیل واژگان جمله مطالبی رو مطرح می‌کنیم که این بیشتر به علم صرف مربوط میشه، ارتباط اجزا به علم نحو مربوط میشه. خب مبحث اول ریشه یابی صحیح کلمات هست. ریشه یابی کلمه به منظور فهم معنای ماده کلمه و ساختارشناسی آن برای فهمیدن معنای هیئت کلمه است. این یعنی چی؟ یعنی ما دو چیز رو میخواییم بفهمیم. در کلمه مسکین دو چیز رو میخواییم بفهمیم. این کلمه مسکین مثلا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. در کلمه مسکین که این آیه رو میخواییم ترجمه کنیم، واژگانش رو تحلیل میکنیم. در کلمه مسکین اولا میخوایم ببینیم معناش چیه، معنای حروف اصلیش چیه. پس باید حروف اصلیشو بلد باشیم که به کتاب لغت مراجعه کنیم. در کتاب لغت آیا به حرف میم مراجعه کنیم چون از مسکین با میم شروع شده؟ نه، به کلمه سکنه مراجعه میکنیم، اونجا معناشو پیدا میکنیم. اون وقت مسکین یه ساختاری هم داره، مثلا میم به اولش اضافه شده. این در واقع معنای ساختارش رو هم باید به ما بگه. این رو به علم صرف مراجعه میکنیم. پس برای فهمیدن معنای کلمه دو چیز رو باید بفهمیم، فهمیدن معنای ماده، فهمیدن معنای هیئت. برای فهمیدن معنای ماده یعنی حروف اصلی به کتاب لغت و برای فهمیدن هیئت به علم صرف مراجعه میکنیم. تفصیل این مطلب تو کتاب قواعد و نکات کاربردی علم صرف در تجزیه و ترکیب در همون جلسه اول یا دوم جلسه اول ظاهران اونجا به تفصیل بحث شده، الان دیگه به تفصیل بحث نمی کنیم. پس ریشه یابی کلمه به منظور چی انجام میشه؟ فهم معنای ماده یا حروف اصلی. ساختارشناسی به چه منظور انجام میشه؟ برای فهمیدن معنای هیئت. حالا عدم تشخیص حروف اصلی چه اتفاقی برای ما پیش میاره؟ موجب اشتباه در ترجمه میشه. یعنی اگر نتونیم ریشه یابی کنیم، نه معنای ماده رو میتونیم بفهمیم، نه معنای هیئت رو میتونیم بفهمیم. مثلا بله، در صفحه 24 در آیه شریفه قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلکه، حالا اونجا میرسیم، ولی این اهلکه میتونه از ریشه اهل باشه. اگر از ریشه اهل باشه ترجمهش دیگه کاملا فرق میکنه. میتونه از ریشه هلکه باشه. ریشش که اهل باشه اون وقت ساختارش هم ساختار اسمی خواهد بود، ولی اگر ریشش هلکه باشه ساختارش ساختار فعلی خواهد بود. و اینا اهمیت داره که حالا اونجا برسیم توضیح خواهیم داد. فعلا چند مورد رو مورد توجه قرار میدیم. در آیه شریفه وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه انا هدنا الیک، تعدادی از مترجمین و نیز بعضی از مفسرین گمان کردند که فعل هدنا صیغه 14 ماضی مجهول از باب از ماده هدیه است، ه د ی هدایه دی، لذا این فعل را به این به این شکل ترجمه کردن، ما به سوی تو هدایت شدیم، یعنی هدایت کرد گردیده شدیم، یا این که ترجمه کردن ما به سوی تو رهنمون شدیم. خب حالا یه نفر بگه که چه اشکالی داره، مگه اینطور نیست؟ گاهی هم ما در بحثا سر کلاس مطرح کردیم، گفتیم این هدنا چیه؟ بعضی ها گفتن که خب این از هدای اهدی صیغه 14 دیگه، صیغه 14 ماضی معلوم. گفتیم خب صرف میکنیم، امتحان میکنیم، هر چیزی یه آزمایشی داره دیگه، در بوته آزمایش قرار میدیم، میگیم هدا، شما میگید از هدا یهدیه دیگه، هدا هدیا هدو هدت هدتا هدینا هدیتا هدیتما هدیتم هدیتا هدیتما هدیتنا هدیتو هدینا، پس هدینا میشه، هدنا نمیشه. گفتن نه، ما نگفتیم ماضی معلوم، صیغه 14 ماضی مجهول. خب اگر اونا میگیم اب نداره، اینم امتحان میکنیم. هدا یعنی هدایت کرد، هدیه یعنی هدایت شد، اون وقت اینطوری میشه هدیه هدیا هدو. اتفاقا یه آیه هم در قرآن داریم و هدو الی الطیب من القول، پس هدو در قرآن داریم، هدیه یعنی هدایت شد، هدیه هدایت شدن آن دو نفر، هدیو مثل رومیه رومیه رومیو که میشه رومو، قواعد الهی روش پیاده میشه، پس هدو داریم، خلاص صرف میکنیم هدیه هدیه هدو، هدیت هدیتا هدینا، هدیت هدیتم هدیتم هدیت هدیتم هدیتن هدیتو هدینا، صیغه چهاردهمش هدنا نمیشه، هدینا میشه. عجب، پس اینم نشد. پس ما از هدیه نتونستیم اینو بگیریم. خب ولی ریشه این فعل هدیه نیست، چون هدیه جور در نمیاد، هم از نظر معنا جور در نمیاد، هم از نظر صیغه سازی جور در نمیاد. پس اون مترجمی که آمده این رو از هدیه ترجمه کرده، یعنی هدیه هدایت شد، هدینا هدایت شدیم یا رهنمون شدیم یا ره یافتیم، این فکر کرده که از ریشه هدیه است، ولی خب صرف نکرده ببینه که واقعا سیزه سیغه چهاردهمش هم هدیه میشه یا نه. در حالی که این فعل اجوف واوی، الان دارم عبارت کتاب رو میخونم، و ریشه آن هوده هست. هوده، بله، هاده یهودو، مثل قال یقولو، بله، ساق یسوق، و اجوف دیگه، اجوف واوی صرفش یه جور دیگه، تاب یتوبو. اون وقت تابه مجهولش میشه تیبه، تیبه، تیبا، تیبو، تیبه، تیبه تا توبنه، مثل قیل، قیل، قیل و قیلت، قیل تا قلنه، قلت، قلتما، قلتو. بعد مثل ساقه یسوق و سیقه، سیقا، سیقو، سیقت، سیقتا، سقنه، سخت، سختما، سختم. این البته اونی که من گفتم این مجهوله، ولی این نه، این معلومه. مثل تابه معلومه، تابه مجهول هم همین میشه، ولی مثل این قاله معلومه، قاله رو بلدی؟ بله، قاله راحته، قاله، قاله، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، این هم میگیم مثل اونه. هاده، هاده، هادو، هادت، هادتا، هدنه، هدتا، هدتما، هدتم، الاخر. وقت میگیم که هاده به چه معناست؟ هاده یعنی تابه، توبه کرد. اون وقت آیه قرآن اینطوری میگه: وقت توبه نافی حاضر دنیا حسنه و فی الاخره، در دنیا و آخرت برای ما حسنه بنویس. چرا؟ ناهدنا الیک، ما توبه کردیم به سوی تو. پس هدنا ربطی به بحث هدایت و اینها نداره. دوما این که شما گفتید هدنا مجهول از هدیه است، نه، مجهول نیست، معلومه. هاده یعنی تابه. خب پس از نظر اجوف بودن معناش، و از نظر اجوف بودن مثل فعل تابه صرف میشه، تابه، 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 تابه یعنی توبه کرد. توبتو، توبتو الیک، توبنا، اینا مثل هم هستن دیگه. اون وقت از نظر معنا هم معنای همون توبه میده. پس اینجا ما اینطوری نوشتیم: این کلمه از نظر ساختار و معنا دقیقا همانند فعل تابه یا توبه است، لذا صیغه چهاردهم ماضی معلوم به معنای توبنا می باشد. خب با ریشه یابی درست اگر نتونیم بکنیم، زیاد اتفاق میفته. یه مبلغی حدیثی رو میخونه، اشتباه ترجمه میکنه. چرا؟ چون اون ریشه‌ای که او فهمیده ریشه درستی نبوده، رفته کتاب لغت هم دیده، زحمت هم کشیده، ولی در ترجمه ما باید به قدری صرفمون قوی باشه که ریشه لغت رو بتونیم درست بفهمیم. لذا در پاورقی آمده که این ترجمه ها تعدادش بیشتر از 6 مورد، البته 6 مورد توی 100 تا ترجمه ها، یعنی مترجمین ما بسیار قوی ترجمه کردن، ادیب بودن، ادیب هستن و قوی ترجمهشون، و ترجمه گروهی هم کردن، تعدادشون ترجمه گروهی دارن، ولی بالاخره توی 100 مورد ترجمه 5-6 تا اشتباه هم، 5-6 نفر هم مثلا این رو اشتباه کردن. مورد دوم، پس الان ما در مورد اول چیکار کردیم؟ در مورد اول ما بحثمون اینطوری شد که ما باید برای ترجمه تحلیل یک واژه بتونیم ریشه صحیح او رو پیدا کنیم. یه مثال بزن، مثال این آیه شریفه که بعضی از مترجمین ریشه صحیح رو پیدا نکردن. آیه دوم، وذکر عبدنا داوود زل عیده انه اواب. اینجا ممکنه گمان بشه که کلمه العید جمع عیدی بوده، و جمع مکسر ید هست، ید ایدی، از ریشه ید یدیون. در حالی که این کلمه در آیه و نیز در آیه شریفه و سماع بنیناها به ایدن، بعضی ممکنه فکر کنه که این به ایدین بوده. به ایدن یعنی ما با دست ها یا با دست های خودمان آسمان رو بنا کردیم. من خودم هم قبل از این که به این نکته توجه کنم یا این رو در کتاب ها ببینم، اگر از من میپرسیدن و سماع بنیناها به ایدن، ایدی یعنی چی؟ به ایدن میگیم خب این ید بوده جمع شده ایدی، اون وقت ایدیون بوده، بعد افتاده تنوین دیگه، مثل دائیون که میشه دائن، قاضیون که میشه قازن، مررتو به قازن، این هم گفته به ایدیون که میشه به ایدن. پس این از کلمه ید هست. در حالی که کلمه اید تو این آیه، تو این دوتا آیه از ماده ایده هست و مفرده و اصلا جمع نیست و معناش قدرت و قوت هست. و سماع بنیناها به ایدن، یعنی آسمان رو بنا کردیم با قدرت، با قوت، با تمام توان. اینطوری اونجا هم که وذکر عبدنا داوود زلعید، یعنی دارای قدرت. پس ملاحظه کنید که اینجا اگر ریشه رو پیدا نکنیم در ترجمه، ترجمه قرآن، مثلا بریم یه جلسه بگیم خب ما صرف و نحو و لغت همه چی بلدیم دیگه، و سماع بنیناها به ایدن، ما با دستای خودمان آسمان را آفریدیم. در آیه دیگه هم ایدی داره، بله، ما منعکه ان تسجد لما خلقتو به یدی، اون حضرت آدم رو که من آفریدم با دست خودم، با دو دست خودم، چرا سجده نکردی؟ خب این پس ید تو قرآن استعمال داره، این هم بگیم جمع میشه، در حالی که نه، این ربطی به او نداره. مثال دیگر، فعضا ذهب الخوف سلقو کن به ارسنت انهداد، وقتی که خوف برود، یعنی یک وقتی هست که میترسن منافقین، حالا اگر اون ترسشون برطرف بشه، سلقو کن به ارسنت انهداد، ممکنه این رو دو جور بخونیم، بگیم لقیه، لقیه، لقو، سلقوکم یعنی به زودی ملاقات میکنند شما را، یعنی به زودی برخورد میکنن با شما با زبانهای تیز. ولی این یعنی این سین رو به معنای سینوسوفه بگیریم. پس بعضی ها ممکنه اینطوری بپندارن، ولی گفتیم نباید پنداش که فعل سلقوکم از ریشه لقیه هست، مثل رزیه، 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 رزو. اینجا هم بگیم لقیه، لقیه، لقو، سینم بر سرش در آمده، یعنی به زودی ملاقات میکنن با شما. فکر نکنیم که از ریشه لقیه است و معناش به معنای به زودی با شما ملاقات میکننده، نه، این فعل از ریشه سلقه است و معناش اذیت کردن و زخم زبان زدنه. فعضا ذهب الخوف سلقو کم، سلقه یعنی زخم زبان زد به او، سلقه هو، سلقو کم یعنی به زبان شما زخم زبان میزنن. حالا این نفر میگه که مگه اون حرف اول چه اشکال داشت که شما گفتید از لقیه نیست؟ از لقیه هم باشه درسته دیگه، لقیه، لقیه، لقو، این سین هم سرش در آمده. میگیم نه، سین و صوفه بر سر مزاره در میار، مثلا یزربو، سیزربو، ینسرو، سینسرو، یا صوفه ینسرو، ولی سر ماضی در نمیاد که در تاریخ صرف و نه و ادبیات عرب سابقه نداره که سین و صوفه بر سر ماضی در بیاد. پس در آیه شریفه فعضا ذهب الخوف سلقوکم به ارسنت انهداد، نباید پنداش که فعل سلقوکم از ریشه لقیه و معناش به معنای به زودی با شما ملاقات کننده، نه خیر، بلکه این فعل از ماده سلقه است و معناش اذیت کردن و زخم زبان زدن هست. در این کلمه حرف سین فاعل فعل است، یعنی جزو اصلی فعل است، نه حرف تنفیس، نه حرف تنفیس، یعنی نه سین و صوفه که بر سر فعل مضارع در میان، زیرا حرف تنفیس تنفیس گفتن چون ایجاد فضا میکنه، یعنی آینده بازی رو جلوی ما میذاره، به خاطر اون گفتن حرف تنفیس. چون حرف تنفیس به فعل مضارع متصل میشود نه به فعل ماضی. اینم سلقوکو هم یکی از مواردی است که انسان ممکنه اشتباه کنه. به عنوان مثال دیگه کلمه اجر، این هم از مواردیه که اشتباهات متعددی درش پیش میاد. در بعضی از عبارت ها اجوفه، بعضی موقع ها ناقصه، بعضی موقع ها محموزه، یعنی حروف اصلیش ممکنه جوره باشه یا جریه باشه یا اجره باشه. مثال بزن در آیه شریفه و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اجره حتی یسمع کلام الله. و نیز در دعای مجیر اجر نامن النار یا مجیر، کلمه اجر صیغه اول امر حاضر باب افعال از ماده جور است. جور ریشش جوار، جوار همسایگی. اون وقت جوره، اصلا جوره میشه جار، جار یعنی همسایه دیگه. اون وقت به باب افعال که بره میشه اجوره، مثل اقوله، اقوله میشه اقاله. اون وقت اجوره میشه اجاره، اجاره یعنی او رو پناه داد. اجر یعنی پناه بده، اجر نیمن النار یا مجیر یعنی من رو پناه بده. پس ریشه این لغت یعنی اجرهو در آیه شریفه و در دعای مجیر از ریشه جوره است. به باب افعال رفته شده اجوره، مثل اکرمه، اجوره شده اجوره، بعد شده اجاره. اجاره یعنی به او پناه داد، یجیره یعنی پناه میدهد. حالا امرش مثل لیکرم، لیکرم آل یکرم، اون باب افعال دیگه. اینم لیجور، بعد شده لیجور، بعد شده لیجیر، بعد شده لیجر، لیجر لیجیر آل یجیرو، لتجر لتجیر آل یجر. نه، بعد امر حاضرش اکرم، اکرما، اکرمو. اینم میشه اجور، بعد میشه اجور، بعد میشه اجر، اجر، اجر یعنی پناه بده. اجر اجیرا اجیرو، اجیری اجیرا اجرنا. خب این آیه قرآن هم گفته اجر یعنی پناه بده، اجر فاعلش هم انتس، اجر پناه بده، هو او را پناه بده او را. اینجا ما به خدا عرض میکنیم اجرنا یعنی پناه بده ما را، فاعل اجر انتس، پناه بده خدایا، نا یعنی ما را، من النار یا مجیر. این از ریشه جوره بود. ولی در ریشه جریه هم داریم در دعای بیستم صحیفه سجادیه و اجر للناس علی یدی الخیر. کلمه اجره صیغه اول امر حاضر باب افعال از ماده جراست. چطور رما داریم، جرا هم داریم، جرا یجری، جرا یعنی جاری شد، اجرا یعنی جاری کرد، مثل اکرم، اکرما، اکرمو. اینم اینطوری بوده، اجریه، اجریه البته میشه اجرا، قاعده هشت هلال میگیرتش، میشه اجرا، اجریا، اجریو، بعد میشه اجراو، بعد میشه اجراو، اجراو. خب مثل آتو، یا آتو زکات داریم یا آتو زکات داریم که جلسه قبل توضیح دادیم. خب اینم اینطوری میشه، میشه اجر یعنی جاری کن. قبلا توی قرآن گفته بود که اجر یعنی پناه بده، ولی اینجا باید بگیم اجر یعنی جاری کن، یاش هست شده، مثل اکرم اجری بوده که اون یش هست شده. اجر یعنی جاری کن، لناس برای مردم، علا یدیل خیر بر دو دست من خیر رو جاری کن، یعنی دستای من دسته خیر رسان باشه. کلمه اجره صیغه اول امر حاضر باب افعاله. ولی یه اجر هم داریم که از اجره است، در دعای 45 صحیفه، دعای وداع ماه مبارک رمضان، یه عبارت اینطوری داره فعجرنا علی ما اصابنا. ببینید این فعجرنا از اجره یعجرو، مثل نصر ینصرو، نصر ینصر و انصر، بعد میگیم فنصرنا علی القوم الكافرین، انصر انصر و انصر. اینجا هم میگیم فنصر، اینجا هم میگیم فعجر، اجر یعجرو، لیعجر لیعجرا لیعجرو مثل لینصر لینصرا لینصرو. بعد صیغه هفتش میشه اعجر که میگیم اوجر اوجر اوجرا اوجرو، ولی چون اینجا فقبس اون همزش ساقط میشه، مثلا میگیم ازرب بعد میگیم فزرب یعنی ف ازرب، اون اش ساقط میشه. انصر بعد میگیم ف انصر، این اش ساقط میشه میشه فنصر. اینجا هم فعجر مثل فنصر از اجر است دیگه، اجر یعجر و فعجر، فعجر فاعلش انت است. نا یعنی اجر بده، اجر یعجر و یعنی اجر میدهد، فعجر یعنی اجر بده به ما. الا ما اصابنا فیه یعنی در ماه رمضان من تفریط اجرا نستدرق به الفضل المرغوب من، که ترجمه هم شده. دعای دیگه ای داریم، اللهم و ایما مسلمن خلف غازیان، غازیان جنگجو، این هر مسلمانی که جنگجویی مجاهدی در مرزها داره، فعجر له مثل اجره، اجر بده برای اون مسلمان برای اون خانواده مثل اجر اون رزمنده. خب اینا ببینید، الان این عبارت فعجره، حالا چهار خط مونده به آخر رو میخونم، حالا اگر عبارت فعجره در یک متن بدون اعراب ذکر شود با توجه به اختلاف حروف اصلی ممکن است اینطوری خونده بشه اجره، مثلا این در یه حدیثی این کلمه فعجره این آمده، چطوره اینو بخونیم؟ یه نفر میخونه فعجره یعنی به او پناه بده، یه نفر میخونه فعجرهی آن را جاری کن، مثلا میگیم این قنات رو جاری کن، این آب رو جاری کن، خدایا باران رحمت خودت رو بر ما جاری کن، اجره اجرهی جاری کن، یا بگیم فعجره به او پاداش بده، یا بگیم فعجرهو پس پاداش او، اجرهو الالله. این چهار جور میشه خونده بشه، شاید هم بیشتر. در این مورد ما چطوری بخونیم؟ فعجر بخونیم، فعجر بخونیم، فعجرهو بخونیم، این سه چهار مورد، فعجرهی بخونیم، اینطوری میشه معنا بشه. شما میگید خب این پنج چهار صورت اینطوری شد، حالا شما میگید شاید بیشتر هم باشه، من از کجا بفهمم کدوم صورت چه؟ باید به جمله نگاه کنی ببینیم معنای اجر اینجا میخوره، معنای پناه دادن میخوره، معنای اجرا کردن و جاری کردن کدومش درست میاد. و در این مورد و امثال آن عدم دقت در ریشه یابی کلمه موجب اشتباه در فهم معنای کلمه شده. وقتی که کلمه رو بد جور فهمیدی، اون وقت میخوای ترجمه کنی به زبان دیگه، نمیتونی درست ترجمه کنی. خب به بعضی از کلمات دیگه هم انشالله در ادامه اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.